مزمور 133 کلیسا چگونه است؟ معرفی. یک لحظه تصور کنید که موقعی که امروز صبح پس از مراسم عبادت از این ساختمان خارج شدید، با یک گروه تصویربردار که مصاحبه کننده از بی بی سی اسکاتلند مواجه شدید و آنها می‌خواستن در مورد کلیسا با شما صحبت کنند. از ما می‌پرسن کلیسا چگونه است. ممکن است بخواهید با گفتن مواعظید با آنها پاسخ دهید. افرادی که آنجا بودن یا آهنگایی که خواندیم یا قطعه کتاب مقدسی که با آن نگاه کردیم یا زمانی که در اطراف دور سفره خداوند جمع شدیم. وقتی به عنوان کلیسا دور هم جمع میشی میتونید تمام اجزا تشکیل دهنده کاری که ما انجام میدیم رو مرور کنید. جامعه خلق خدا و کارهایی که الان را انجام میدیم. پس آنها یه سوال کلیدی از ما میپرسند. در مورد کلیسا چه احساسی دارید؟ در مورد کاری که اخیراً انجام داده اید چه احساسی دارید؟ کجایی بودید؟ چه کردید؟ چگونه با اون سوالات پاسخ میدید؟ کلیسا چگونه است؟ در مورد کلیسا چه احساسی دارید؟ وقتی به مزمور 133 نگاه میکنیم، این سوالی که ما میخواییم بپرسیم. مزمور ما قبل آخر سری ما در سرودهای صعود. نمازگزاران و دعاگانان با خانواده خود شهر روستای خود را ترک کرده و به زیارت بیت المقدس رفتند. همونطور که او به همراه خانوادهش از روستای خود خارج شده، با خانواده دیگر از روستاهای دیگر ملاقات کرده و در حالی که آنها به سمت اورشلیم میرن، به انبوهی از مردم از شهرها و روستاهای دیگر ملحق شدن که همگی همین کار را انجام میدن. در حالی که با هم سفر میکنن، این سرودهای صعود رو میخونن که حکایت سفر ظاهر به خانه را دارد. لوقا در مورد چنین زیارتی در لوقای دوم صحبت میکنه. زمانی که عیسی پسری در اورشلیم رها شد، همه تصور میکنن که او یا بخش دیگری از جمعیت در راه خانه بوده، در حالی که در واقع او در معبد بود با علما بحث میکرد. این انبوه ظاهران خوشحال به مقدس آمده بودن و با خلق خدا جمع شده بودن و عبادت خدا پرداختن. آنها از صدای گروه کور در محبته معبد لذت می بودن. آنها قربانه خدا گرفته، آنها به گناهان خود اعتراف آموزش را دریافت کرده بودن. خدای خود را می پرستیدن، از محضر خدا و حضور هم نوعان خود لذت برده و اکنون این تمام شده. حالا تصور کنید همون خبرنگاری که امروز شما را گرفتار کرد، این نمازگزار خوشحال گرفت و از او بپرسه شبیه چه چیزی بود، چه حسی داشت. و این سرودهای کوچک صعود داوود برای ما پاسخی است. آنها برای ما بیان میکنند که چگونه بوده. ابتدا توجه کنید آیای 1 و 3، این مانند طعم دنیای جدید آینده است. ببین به معنای نگاه کن است که چه خوب و دلنشین است. وقتی که برادران در یک پارچگی به سر میبرند، مثل شبنم است که بر کوههای صهیون میبارد. با این دو آیه اشاره‌ای به بهشت عدن که گم شده و اشاره رو به جلو به دنیای جدید تازه در آینده میبینید. ببین چقدر خوب و خوشایند است که برادران در وحدت زندگی کنند. ما این رابطه در رابطه با خانواده هم تشخیص میدیم. وقتی هماهنگی خانواده داشته باشیم و با هم کنار بیاییم و یا آنها و یکدیگر باشیم و با هم متحد، میدونیم که یک چیز خوب و پسندیده است. یک چیز مغزی و حیات بخش. شما به راحتی میتونید خوبی اون رو با ایده یک خانواده در حال جنگ با خودش مقایسه کنید. ما اون رو در خانواده تشخیص میدیم و همچنان اون رو در کلیسای محلی تشخیص میدیم. چقدر خوبه که خواهر برادرها با هم در وحدت زندگی کنند. این یک اشاره به هم عدن و کاری است که خداوند با خلقت اولیه انجام داد، زمانی که همه چیز خوب بود. آیا آن تکرار ادامه در فصل‌های اولیه پیدایش را به خاطر دارید و خدا دید که همه چیز خوب بود؟ در تمام مسیر پیدایش بارها دیدیم در فصل 1 تا آیه 31. پس از خلقت هر آنچه وجود دارد می‌خوانیم و خدا هر آنچه را ساخته بود و اینکه بسیار خوب بود. در آن باغ زن و مرد با هم متحد بودند، آنها با یکدیگر متحد، آنها خدای خود متحد شدند، روز به روز با او ارتباط خوب داشتند، آنها با خلقت متحد شدن. همه اینها همونطوری که خدا طراحی کرده بود عالی کار میکرد و خیلی خوب بود. هنگامی که برادران و خواهران با هم در زندگی میکنن، وقتی بین ما وحدتی وجود داره، همونطوری که با مسیح متحد شدیم، خوب و خوشاینده. این پژواک عدنه. منظورم اینه که به بیان محلی ما از کلیسا فکر کنید. قوم خدا برگرفته از بیش از 30 ملت با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و تجربیات مختلف. خلق خدا برگرفته از اعصار و مراحل مختلف زندگی. خلق خدا برگرفته از زمین‌های مختلف اجتماعی و تحصیلی. همونطور که با هم متحد شده با مسیح و در مسیح متحد میشیم. بسیار خوب دلنشینه. اما همچنین یک اشاره به جهان آینده است، نه فقط پژواک گذشته، بلکه اشاره به آینده. کلیسا چگونه است؟ این مانند پژواک گذشته عدنه، اما این یک طعم دنیا آینده نیست، هست مثل شبنم هرمون که در کوههای صهیون میریزد. خب این یک شکل گفتاری است که نگاه اول برای ما چندان معنی ندارد. بالاخره ما در آن سرزمین زندگی نمی‌کنیم و شکل‌های گفتار همیشه در نگاه اول برای ما معنا پیدا نمی‌کنند. اگر به خبرنگاری که پس از گردهمایی امروز صبح مصاحبه کرد این گونه پاسخ بده، ممکنه کمی گیج بشه. کلیسا چگونه است؟ مثل بگه بگید مثل شبنم هرمون است که بر کوههای صهیون میبارد. آنها ممکن است در مورد شما مطمئن نباشند. هرمون کوهی در 120 مایلی شمال اورشلیم، جای زیبایی و امروز هم همچنان زیبا، تقریبا همیشه در برف پوشیده شده، سرسبز، هوا پاک و تمیز و خنک و کاملا در تضاد با شهر شلوغ و پرصدا و صدا گرد و غبار اورشلیم صهیونه. ما در اینجا در گلاسکو زندگی میکنیم که سر صدا هست و غرب پیزلی بسیار شلوغه. اگر در امتداد جاده برید با سیل از سطح های بزرگ معمولا پر از سطح زباله در تمام طول جاده مواجهه میشید. سر صدای مردم ماشین های این شهر. اگر 120 مایل شمال سفر کنید فاصله اورشلیم تا هرمون اینورنس رو خواهید. شما در فضای باز خواهید بود. شما از زیبایی تأخیر کننده طبیعت اسکاتلند لذت خواهید بود. شما از طریق گلن سفر کنید میدونید از بسیار از کوههای زیبا میتونید شگفت زده بشین. میتونید در کنار دریاچه بشینید و آب رو تماشا کنید، ببینید آیا چیز دیگری در آن هست یا نه. آیا این درست نیست که وقتی هوا میگیره احساس متفاوتی دارید؟ از فضا لذت ببرید و زیبایی خود زیبایی خلقت خداوند شگفت زده شوید. آیا میتونید همه اینا رو در گلاسکو تصور کنید؟ چه شکلیه؟ مثل تراوت بنویسه که در گلاسکو افتاده، مانند زیبایی در دریاچه هست که در اطراف گلاسکو، این مانند شکوه گلن بزرگ در امتداد خیابان بوکن سقوط میکنه. غیر ممکن است، نه؟ واقعا چگونه میتونید تراوت عمومی شهر رو در شهر حس کنید؟ با این حال دنیای آینده چنین خواهد بود. تراوت بخش نیرو بخش تمام عمل لذت بخش و مضمون نویس میگه که وقتی قوم خدا دور هم جمع میشن چنینه، وقتی جماعت قوم خدا با هم متحد میشن این چنینه. کلیسا چگونه ممکنه این را در دنیای جدید نشون بده؟ مانند عدن بازسازی شده، تراوت بخش، نیرو بخش و توامن. این همون چیزی که برادران و خواهران در کنار هم زندگی میکنن. پس این اولین چیز است. کلیسا چگونه است؟ مثل طعم دنیای جدید. در مرحله دوم توجه کنید کلیسا چگونه است. این مانند طعم کاری است که خداوند در نسخه دوم انجام داده و ما را به تشبیه در آیه دو داری میبره. این مانند روغن گرانبها برسری است، دویدن در روی ریش، در ریش هارون روی یخه عبایش. باز هم صرف زمان برای درک عناصر تشبیه به درک ما در آنچه مضمون نویس میگوید کمک میکند. موضوع تشبیه مسح کاهن اعظم هارون هنگامی که قوم خدا با هم متحد میشوند مانند مسح کاهن اعظم هارون. پس این معنیش چیه؟ خب اول به روغن گرانبها فکر کنید. در یک سطح آنقدر هم عالی به نظر نمیست که روغن روی سرتان ریخته شده، ولی ریشتان برید پایین بریزه یا لبازتان بچرخد. اینطور نیست. اما یک روغن بسیار برزش در خروج 30:22 میتونید تمام این روغن در مورد این روغن گرانبها بخونید. این چیزی دوست داشتنی بود که با احتیاط یک اساس با مر، دارچین، مایه و کاسیا و نیشکر معطر مخلوط شده با روغن زیتون درست شده و بدون شک پر از معبد را پر از عطر و زیبا لذت بخش میکرد. مضمون نویس میگه وقتی قوم خدا در یک پارچگی با هم زندگی میکنن مانند این روغن معطر گرانبها، خیلی شیرین، دلنشین، خیلی لذت بخش. و فرمان خدا این بود که هارون و کاهنان که از او پیروی کردن با این روغن مخصوص مصر. روغن البته تصویری از روح القدس خدا بود. این روح القدسه که میتونه شخص را تقدیس کنه. این روح القدسه که مقدس میکنه همه چیز رو. این روح القدسه که به کاهن اعظم در کار سر قوم خدا قدرت میبخشه. همونطور که دیوید استری میگه وحدت کار ویژه روح القدس که ما را تقدیس میکنه و ما را یکی میکنه و آن وحدت را شیری و معطر. تو هر آن که را ببیند و تجربه کند مانده اتاق زیبایی آن متأثر شود. پر از این عطر خوشبو و اختت افاقی مسیح روح القدس فتحاتی را ایجاد کرد که مزمون نویس آن را جشن میگیره. قانع کننده و جذاب و زیباست، مانند روغن مذهب مقدس که هرگز برای هیچ چیز دیگری استفاده نشد. این نوع وحدت را نمیتوان در هیچ جای دیگری جز در میان قوم خدا در کلیسای عیسی مسیح به برکت مسیح روح القدس یافت، همون روغن مذهب. اما این روغن گرانبها که نشان دهنده روح القدس خداست بر هارون و کاهن اعظم ریخته شد. خب بیایید کمی در مورد کشیش هارون فکر کنیم. خداوند دستورات بسیار دقیقی برای هر کاری که با کاهن اعظم انجام میشه داده بود و دستور عملهای بسیار مشخصی در مورد لباسهای او وجود داشت. نگاهی به خروج 28 بیندازید، جایی که ما توضیحات بسیار گسترده‌ای از لباس هارون داریم. لباسها به فرمان خدا ساخته شد و خیاطانی که آن را می‌ساختند پر از روح شدند. آیه های 9 تا 15 را بخونید. پس کاهن اعظم با این افود مخصوص پوشیده شده و بر هر شانه جواهر گرانبها داره که نام 6 قبیله اسرائیل روی هر کدام حک شده. پس کاهن اعظم قوم خود را بر دوش خود هم میکنه. او سینه‌ای داره که از 12 سنگ قیمتی تشکیل شده که در هر سنگ نام یک قبیله حک شده و به این ترتیب کاهن اعظم خدا را در قلب خود هم میکنه. کاهن اعظم این نماینده قوم خدا مردم خدا رو بر دوش میکشه. او قوم خدا رو در قلب خود هم میکنه و روغن مس بر سر او میریزد و روی ریش و لباسای کشیش میریزد. نفت بر نام قوم خدا جاری میشه. حالا اگر روح مس روغن دلقدس است، آیا مشخص است که کاهن اعظم در کار کاهنانی خود نماینده کیست و به کاهن اعظم اشاره میشه؟ به عبرانیان 4 آیه 16 تا 14 حساب نگاه کنیم. از آن زمان ما یک کاهن اعظم داریم که از آسمان ها عبور کرده، عیسی پسر خدا. اجازه دهید اعتراف خود را محکم نگه داریم، زیرا ما کاهن اعظمی نداریم که نتواند با ضعف‌های ما هم دردی کند، بلکه کسی که از هر نظر مانند ما از وسوسه شده و در این حال بدون گناه زندگی کرده. پس با اطمینان به تخت فیض نزدیک می‌شویم تا رحمت ورزیم و فیض را بیابیم تا در زمان نیاز کمک کنیم. اتحاد ما از کجا میاد؟ این از روح القدس میاد که ما را به کاهن اعظم خداوند عیسی مسیح که نام ما را بر شانه‌های خود و بر قلب خود می‌برد متحد می‌کند. درست مانند روغنی که بر سراسر هارون جاری شد و آن سنگ‌های قیمتی را بر شانه‌هایش پوشاند و سینه بند او را با 12 قبیله حک شده برای آنها پوشاند. اتحاد ما نیز از یگانگی ما از پیوند عیسی به ما ناشی می‌شود. او سنگینی نام ما را به دوش میکشه، او هم ما را همیشه بر قلب خود هم میکنه و روحی که به او داده شده به سوی ما جاری میشه. مس او ما را مس میکند. کلیسا چگونه است؟ این عطریست که خداوند به وجود آورده. کلیسا چگونه است؟ این روح القدس وحدت را حال میکند. کلیسا چگونه است؟ این مسیح عیسی کاهن اعظم است که قوم خود را بر دوش و قلب خود هم میکنه، کفاره گناهانشون و بدیهاشون و درست کردنشون نزد خدا را داده است. آیا می توانید ببینید که این تصاویر واقعا چقدر ارزشه؟ زمانی که خواهران و برادران ما در اتحاد زندگی می کند، این مانند روغن گرانبها بر سر دویدن ریختن روی ریشه هارون. آری، بنابراین یک بار دیگر سوال ما این که کلیسا چگونه است؟ جواب، این مانند طعم دنیای جدید است که در راه، مانند طعمی است که خداوند به وجود آورده. حالا بالاخره در آیه 3 نگاه کنید. این مانند طعم زندگی جدید آینده است، زیرا خداوند در آنجا به برکت فرمان داده زندگی برای همیشه. پس کجاست؟ آنجا که خداوند به برکت آن دستور داده است. آن مکان خوب دلپذیری که برادران و خواهران در کنار هم در یک پارچگی زندگی میکنند. آن مکان خوب دلپذیری که در آن برادران و خواهران از طریق روح القدس و کار کفاره مسیح با یکدیگر با مسیح متحد میشن. کلیسا قوم موحد خدا جایی که خداوند به برکت فرمان داده و آن نعمت چیز این زندگی برای همیشه است. این زندگی ابدی همونطوری که با مسیح متحد شده و به کلیسا آورده شده. ای قوم خدا، برکت میاد و این برکت زندگی ابدی. از این رو هنگامی که در مسیح یک جا جمع میشویم، از همه پیشینی‌ها و تجربیات متفاوت خود همه برکتی که خداوند داده دستور داده است، یعنی زندگی برای همیشه میکشیم. نتیجه من برام جالبه که بدونم موقعی که امروز از اینجا رو ترک میکنی در مورد کلیسا چه فکر میکنی؟ چه احساسی نسبت به خلق موحد خدا که برای ستایش و عبادت او گرد آمدن چیست. در حالی که ظاهرانی در راه اورشلیم بودند تا حدودی از همه اینا درک داشتند، ما چقدر باید درک بیشتری داشته باشیم. خون مردم خدا را خرید. در مورد کلیسا چه احساسی دارید؟ مثل طعم دنیای جدید، مثل مزه‌ای است که خداوند به وجود آورده، طعم زندگی. ببینید این چقدر خوب و دلپذیر است هنگامی که برادران در وحدت زندگی میکنند. مانند روحان گرانبهایی که بر روی ریشه آرون میریزد، بر روی یخهای لباسش، مثل شبنم هرمون که در کوههای صهیون میافتد، زیرا خداوند در آنجا به برکت فرمان داده، زندگی برای همیشه. آمین.